خدمت برادران و خواهران عزیز. ضمن اینکه هیچ راه و روش و راهکار عقلی تجربی جدید قدیم رو نفع نمی کنه برای راه حل مشکلات خانواده و مقوله تحکیم خانواده، در این حال منابع دین، قرآن و سنت احتیاج به یک بازخوانی مجدد داره که هم درست‌تر، روشن‌تر، نزدیک‌تر به ذهنیت جامعه امروز، انسان امروز، خانواده امروز، کلمات و کلیدواژه‌های قرآن و سنت دوباره معنا بشه و هم دوباره با توجه به شرایط فعلی خانواده در جامعه ما و جامعه جهانی در مورد روش‌های تحقق این ارزش‌ها دوباره اندیشی بشه. یه بار دیگه برگردیم به این کلیدواژه‌های قرآن و سنت در رابطه با خانواده و رابطه زن و مرد، زن و شوهر با هم گفتگو کنیم. دوباره این کلمات رو در هندسه کلی مفاهیم اسلامی بازسنجی و بازفهمی بکنیم و هم راجع به شیوه های عقلی و تجربی تحقق اون ارزش ها. فرض بفرمایید وقتی که در قرآن خانواده رو مظهر و تجلی مفاهیمی مثل یک سکن، آرامش، دو مودت، عشق، سه رحمت، مهربانی میدونه، چه روش های عقلی و تجربی در عرصه اقتصاد، خانواده، نظام حقوقی، رسانه ها و از این قبیل موارد چه راهکارهایی ممکنه که کمک کنه به تعمیق و توسعه و گسترش عشق، محبت و آرامش در خانواده. یعنی هرچه که بیرون کف جامعه داریم میبینیم آرامش رو از خانواده سلب میکنه، رابطه زن و مرد رو، زن و شوهر رو از عشق تهی میکنه، این به عنوان یک مفهوم ضد ارزش با منطق دینی دیده بشه و بعد عواملی که این عشق رو تضعیف میکنه یکی یکی بشمونیم ببینیم با هر کدام چگونه میشود و باید مبارزه کرد. این یک تلاش اسلامی در جهت تحکیم خانواده است. اگه لازمه ما دوباره آموزش هایی ببینیم که چگونه باید با هم صحبت کنیم، زن و مرد تو خونه چطور باید با هم سخن بگن، رفتار کنن، اینا این آموزش ها در جهت تحکیم خانواده یک عمل صالح، هم وظیفه حکومت و نظام آموزشی و رسانه‌ای و نظام حقوقی است، هم احتیاج داریم که ما دوباره آموزش ببینیم که اگر عشق، مودت به تعبیر قرآن کریم و سکن و سکنا و آرامش در خانواده هایی تضعیف شده و به خطر افتاده، باید چگونه اینا رو دوباره احیا کنیم. من میخوام دوستان رو یه بار دیگه توجه بدم به بعضی از کلیدواژه ها در قرآن و سنت که اینا چقدر دقیق این کلمات گزینش شده از طرف خدای متعال و اولیاء خدا، و گرچه هزار یا هزاران سال پیش این سخنان گفته شده، مخاطبش همین الان ما و شما این و فردا هر مرد و زنی و هر خانواده این مخاطبش. یه بار دیگه در این کلمات دقت کنیم. آیه اول آیه 128 سوره مبارکه نساء، سوره زنان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به کلمات خواهش می‌کنم دقت بشه. اگر زنی میترسه شوهرش نشوز کنه، شوهر نشوز کنه، ما یه نشوز زن داریم، یه نشوز شوهر، در هر دو به قرآن نشانه میشه. نشوز یعنی نافرمانی از عدالت. زنی که حقوق مرد رو بهش احترام نمیگذاره ناشزه است، نشوز کرده. مردی که به حقوق زن احترام نمیگذاره نشوز کرده. هم مرد و زن وقتی نشوز میکنن، یعنی به حقوق طرف دیگه احترام نمیگذارن و حدود خودشون رعایت نمیکنن، این نافرمانی در برابر خداوند است و در برابر منطق عدالت. و این امرأتون خافت من بعلها. خب خانمای زیادی بودن، هستن، خواهند بود، همین الان هم خیلی هستن، که میترسه، نگرانه که شوهرش به وظایف شوهری و مردی در خانواده عمل نمیکنه، خودخواهه. اگر زنی میترسد، نگرانه که شوهرش ناسازگار باشه، داره ناسازگاری میکنه، داره از وظایف خودش روی گردانی میکنه، روی گردانه، تابع منطق عدالت و اخلاق تو خانواده نیست، میترسد نشوزن او اعراضا. میترسه یا مرد نشوز کنه، ناسازگاری کنه، یا اعراض کنه، اصلا پشت کنه به زن، میگه الان منو اصلا راه میکنه میره. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. یا یک اصل کلی خداوند اعلام میکنه که در منطق الهی و دینی از صلح و خیر، صلح و سازگاری زن و مرد به طور مطلق یک ارزش مطلق الهی است. از صلح و خیر، اصالت با صلح است. اصالت اینه که بین زن و شوهر در خانواده تنش، تجاوز به حقوق یکدیگر، بی‌حرمتی به یکدیگه، اینا نباید باشه. اصل قرآن فرماد اصل آشتی است. این اصالت صلح که از صلح و خیر یک اصل کلی است. در جامعه هم همینطوره، در جامعه جهانی هم همینطوره. اصل اعلام صلح و آشتی همه با هم است. برای صلح و دوستی و عشق ما احتیاج به دلیل نداریم. برای برهم زدن صلح که باید دلیل داشته باشه. برای تنش باید استدلال کنید که چرا تنش. بنابراین اصل در خانواده مسلمان مؤمن صلح است. اصل اینه که هیچ تنشی، تهدید، استرس، اضطراب، درگیری، توهین مطلقا نباید باشه. این میشه خانواده مسلمان. تنش و چالش نباید باشه. صلح در فضای جنگی با ادبیات خشن میفرماد زن و شوهر نباید با هم گفتگو کنن. نباید هیچ کس اونی که دیگر رو تهدیدی علیه خودش بدانه، دشمن خودش تلقی کنه، رقیب خودش تلقی کنه. زن و شوهر رقیب هم نیستن، دشمن هم نیستن. با ادبیات صلح‌آمیز و آشتی جویانه، حفظ مودت، عشق، سکن، آرامش در خانه و رحمت، مهربانی و خدمت کردن به یکدیگر، اینا مرزهای خانواده مسلمان. ما خانواده هایی از ما که از این اصول فاصله گرفتیم، ما به همون اندازه داریم تبدیل میشیم به یک خانواده نامسلمان، خانواده بیدین. یعنی هر خانواده هرچه بیشتر درش دعوا و تنش و رقابت و خصومته، اون خانواده به همون اندازه بیدینه. خانواده مسلمان خانواده صلح‌آمیزه. بعد میفرماد اگر مردی تو خونه به وظایفش عمل نمیکنه، هیچ زیر بار وظیفش میزنه، یا نشوز میکنه، مرد کم میگذاره، ناسازگاری میکنه، سر هر چیزی بهانه میگیره، یا حتی اعراض کرده، اصلا برگشته، دیگه اصلا از این زن منصرف شده، میخواد یه جوری اون از سر خودش باز کنه، میخواد اصلا کار بره به سمت طلاق. مرد میخواد خانواده داره، میره به سمتی که خانواده رو بخواد متلاشی کنه. خب میفرماد که زن حق داره تلاش کنه برای بازگشت صلح به خانه. لا جناح علیهما، هم زن هم شوهر، هیچ مانعی نداره، ولی که شروع کنن به تلاشی برای ان یصلحا بینهما صلحا، آشتی و آرامش. یعنی اول، حالا که نتونستید مثل دو تا آدم با هم حرف بزنید، گفتگو کنید، هر کسی به وظایفش عمل کنه، این عشق و آرامش رو تو خونه حفظ کنید، حالا قدم بعدی هیچ اقدامی علیه هم انجام ندید مگر اینکه اول پروژه تلاش برای بازگشت صلح و عشق بخونه. این پروژه اصلی، وظیفه شرعی و عقلیتون اینه. حالا این پروژه یعنی اینکه میفرماد یصلحا بینهما صلحا، دو طرف، اولا دو طرف باید اقدام کنن. اگه میخواید خانواده درست مدیریت بشه، یصلحا دو تایی، هر دو باید اقدام کنید و شرکت کنید در این مصالحه. هر دو باید گام بردارید، هر دو باید یک تغییراتی در خودتون به وجود بیارید. اصلاح خودتون رو اصلاح بشید تا صلح بشه. باید تلاش کنید، باید بپذیریم من یک اشکالاتی دارم، خودم رو اصلاح بکنم. یا حتی اگه اون طرف من اشکال داره، من تلاش میکنم این رو کمک کنم اصلاح بشه و تحملش کنم. زن اگر نگران شده که میبینه شوهرش داره نشوز میکنه، بد اخلاقی میکنه، به وظایفش عمل نمیکنه، ناسازگاره، میخواد دعوا را بندازه، میخواد جدا بشه، قدم اول تلاش برای بازگشت صلح به خانه. این شامل مشاوره میشه، شامل گفتگو، شامل جلسات مختلف، شامل نصیحت اخلاقی، شامل اگه بیماری خاصی هست تو هورمون ها، قدرت چیزا، عصبانی میشه، نارسایی جنسیه. ببین این اقدام برای صلح شامل همه فعالیت های مختلف اخلاقی، علمی، عقلی، تجربی، مشاوره، اونتا با مشاور درست، با پزشک درست. بعضی از این مشاوره متخصص خراب کردن هم. هرچی میگه نه شما با هم امیزوزین طلاق، عوض که درست کنه خراب زودتر خرابش میکنه. یک کسی اخیرا آمده بود میگفت رفتم پیش مشاور گفته ببین ازدواج که باعث بشه تو نیروها و استعدادهای تو سرکوب شده، ازدواج باعث شده تو سرکوب شدی، خودتو آزاد کن. آزاد شد. گفت ای چجوری؟ جدا شد. جدا شد آزاد میشه. انرژیاتو برو آزاد کن. خود شکوفایی. خب اینو یه کسی باید گوشش میگه یه اردنگی بنزه بیا تو. معمولا خداشون طلاق دادن یا طلاق گرفتن یا مطلقه هم میان به بقیه نصیحت میکنن. اما مشاورهای درستی هم داریم، مشاورهای عاقل با اخلاق متدین، اینا کمک میکنن. پس این پروژه‌ایه که هر کاری که لازمه برای بازگشت صلح به خانواده انجام بدید، بدید برای اصلاح. اعلام میفرماد اصل از صلح است. برای دعوا باید یک دلیل قانع کننده داشته باشید. برای صلح دلیل نمیخواد، از صلح خیر. نگو چرا باید آشتی کنیم، بگو چرا قهر کردیم. دلیل نمیخواد آشتی کردن، اصالت آشتیه، اصل عشقه. دلیل چه به چه دلیلی داری اختلاف ایجاد میکنی. اصل بعدی خداوند میفرماد که ریشه خیلی از این نافرمانی ها حرصه، زیاد طلبیه. میفرماد و احذرت الانفس الشح، آزمندی و بخل، بخل در دلها خونه کرده. یعنی طرف زندگیش میبینید تا چند وقت میشم عادی و خوشبخت دارن زندگیش میکنن، کم کم یه صفتی در شخص ایجاد میشه که مدام لذت بیشتر رو میخواد. میگه اینا که دارم کمه، میخوام بیشتر تفریح کنم، میخوام بیشتر لذت ببرم. عزیزم میخوام جدا بشم یه ذره دیگه ای رو برم. میگه او جوانتره، او نمیدونم قیافش اینجوریه، فلان اینجوریه. یه تجربه جدید. شوه، حرص، بخل یعنی حالا یا زن یا مرد، گاهی زن ها اینجوری هم، گاهی مرد هم. تا اینجا چون به زن میگه که شوهر داره نافرمانی میکنه، میفرماد یک بخش مهم. من خواهش میکنم همین الان یک مطالعه بریم بکنیم تو بخش مهم از طلاقهای احمقانه ای که داره صورت میگیره تو آشناها و فامیلای و روبر همسایه ها. ببینید یه علتش همین نیست، علت عمده شوه یعنی بخل و آزمندی به حرص. زندگی داره میگذره، میخوای دوره میگه یه حال دیگه، یه تفریح دیگه، یه کم لذت بیشتر. مریض شدی، تعادلت از دست دادی، این یه علتشه. و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. میفرماد حالا تو اگه آمدی و همسرت به وظیفش درست عمل نکرد، تو تلاش خودتو برای حفظ خانواده بکن، تو حسن و احسان کنید. مرد به زنش خدمت کن. زن حریص شده، زیاد طلبه، همی که خونه بهتر، امکانات بهتر، پنج تا سفر بیشتر، ماشین اونا خلان. یا مرد اینطور شده میفهمد این بیماری رو در کنترل کنه. اگه بیماری حرص، سفر چند تا سفر خارجی بیشتر میخوام، ماشین بیشتر میخوام، فلانجا میخوام خونه. یا مرده بگه اینجوری اینجوری، یا بگه میخوام با 4 تا با 5 تا 10 تا زن دیگه هم باشم. بالاخره همش برمیگرده به حرص، لذت طلبی اضافی، لذت پرستی. بعد میفرماد راه حلش اصلاح اخلاقی خودتونه. و الا پیش 1000 تا مشاور بری، 100 تا وکیل هم بگیری، در یه مواردی که اینجوریه مشکل حل نمیشه. راه حلش احسان و تقواست. احسان یعنی خدمت کنی به اون طرف، شروع کن بهش خدمت کن، محبت کن. دو، تقوا. بر خودت مسلط باش. میفرماد رفتار خودتو کنترل کن. تقوا یعنی مدیریت خود، خودتو مدیریت کن، بر خودت مسلط باش. یعنی بر اساس خشم و خشونت یا شهوت و خودخواهی و برتری طلبی عمل نکن. راه حل نجات خانواده در مواردی که بر اساس حرص و شح و خودخواهی و زیاده طلبی برای خانواده متلاشی میشه، احسان و تقواست. احسان رو حتی وظیفت نیست، احسان یعنی بیش از وظیفه خدمت کردن ها. یه وقت ممکنه مرد بگه که من وظیفه‌مو انجام دادم، یا زن بگه من که وظیفه‌مو در برابر همسرم انجام دادم، چی دیگه؟ میفرماد بیش از وظیفه. احسان یعنی بیش از عدالت، بیش از حقش. شروع کن بیش از حقش بهش خدمت کن، به زنت، به شوهرت. و دو، تقوا. کنش ها و واکنش ها، تصمیم هایی که میگیری همه رو اول بسنج ببین درسته یا نه، اگه درست نیست عمل انجام نده. اول بررسی. تقوا یعنی بررسی عمل قبل از عمل، یعنی اول تو ذهن درست تحلیل کن ببینی عمل رو برای چی داری انجام میدی، این حرف رو چرا داری میگی. خب این کار سختیه، ما نمیتونیم، من وقتی آدم وقت عصبانی میشه دیگه فکر نمیکنه که چی کار کرد، چی کار چی میگه. وقتی آدم شهوت غلبه میکنه برای عقلش یا خشم غلبه میکنه برای عقلش، دیگه تصمیماش رو، تصمیم سازی و فکر رو نیست. تقوا یعنی عمل متقیانه. چند تا شرط داره. یک، برای تقوا ورزیدن باید محاسبه کنی، باید عقلت رو به کار بندازی. اول باید بفهمی این عمل ماهیتش چیه. دو، منشأ این عمل چیه. من یعنی من چرا دارم این کار رو میخوام بکنم، من چرا میخوام این حرف رو بزنم. سه، آثار این عمل چیه. وقتی من این حرف رو زدم یا این کار رو کردم بعد چی میشه، بعد چه واکنشی در اون طرف مقابل ایجاد میکنه، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. متقی کسیه که همه اینا رو بررسی میکنه، بعد نگاه میکنه میگه آقا من چی هوس کردم، میخوام برای ارضاء خودم، میخوام انتقام بگیرم، میخوام خوش باشم، اینا رو بذاره کنار. بعد ببینه اون چی که عقل میگه که الان چی رو باید بگی، چه جوری یا نگی، یا چه بکنی یا نکنی، یا چی به چه شیوه‌ای، اینا رو بررسی میکنه. بعد ببینه کدام درست است، اون کارو انجام میده و کدام نادرست اجتناب میکنه. نگاه نمیکنه من چی میخوام، چه کنم که خودم رو ارضا کنم. ما بی تقوا یعنی کسی که فقط در هر لحظه هر چی میگه و عمل انجام میده، نگاه میکنه چیکار کنم خودم رو ارضا کنم. اصلا به عمل، به منشأش، آثارش، حدودش، حقوقش، عدالت، اخلاق، اینا هیچ کاری نداره. مصلحت هیچ. من چی بگم الان خوش میگذره. ما معمولا اینجوری میفرماد اگر اینجوری ادامه بدی خانواده از هم میپاشه. هر کسی به فکر خودش، هر چی به دهنش میاد بخواد بگه، هر کار میخواد بکنه، از هم میپاشه. میخوای خانواده تو حفظ کنی جایی که همسرت به وظایف خودش عمل نمیکنه، مثلا اینجا میگه شوهرت ناسازگاری میکنه یا اصلا به تو پشت کرده میخواد بزنه به چاک، تو تلاش کن برای اصلاح، همه کاری که لازمه انجام بده. اگه مشکلش مثلا طرف می‌بینی مشکلش تو مثلا مشکل قضاییه، مشکل پول، مشکل امکانات، مشکل چیه، تلاش کن اینا یا اصلاحش، یا اگر نشد اینا باعث طلاق نشه. یعنی تمام بهانه ها رو باید بگیر، نه اینکه برای که بهانه بگیرم، همه عذرها رو سعی کن برطرف کنی تا میتونی. تحسنوا و تتقوا، احسان بیش از حقش، بیش از عدالت بهش محبت کن. و تتقوا، و مراقب حرفایی که میزنی و کارهایی که میکنی باش، اینا رو مدیریت کن. بعدم میفرماد ان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند خبر داره هر چه که انجام خواهید داد. خدا کاملا با خبره، کلاه خدا رو نمیتونی برداری، خدا داره نگاه. تو به وظیفت عمل کردی، آخرش شد که بهتر که میشه، معمولا درست میشه. نشد، تو محسن و منتقی بودی، او همسرت کوتاهی کرد. بعد به مردها در آیه دیگری، این که آیه 128 رو نساء بود، آیه دیگه 231 سوره بقره. یه عالمه دعوای زن و مردها هست توی جامعه الان که خلاف قرآن عمل میکنن. این رو باز خطاب به مردها میگه بیشتر. میگه مردها میان میگن آقا ما با کسی ازدواج کردیم، با یه خانمی، و تا تونسته من به وظایفم عمل کردم. این اصلا نه به حقوق من کار داره، نه حدودی برای خودش قائله. و و و به هر دلیلی، حالا یا بهانه یا دلیل، خداوند به مردانی که میخوان به هر طریقی دیگه از یک زنی جدا بشن، چون در اسلام طلاق، طلاق بدترین حلاله و طلاق یک سقوط شخصیتی در هر صورت برای مرد و زن، آثار خیلی بدی داره، مخصوصا اگه بچه هم باشه. در این حال اسلام طلاق رو حرام نکرد. مسیحیت مثلا کلیسا حرام کرد طلاق رو. وقتی حرام کنی یعنی کلن درش رو ببندی، خب بعضی موارد هست که واقعا اون دوتا دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن. مواردی داریم، اکثرا اینجوری نیست، میتونن. فداکاری، سازگاری، تحمل بخواد نمیکنن. اما یه اقلیت مواردیه که واقعا یه ازدواجی اشتباه صورت گرفته یا درست بوده بعدا تغییر کردن، نمیتونن زندگی کنن با هم. راه طلاق رو به طور کامل اسلام نبسته. تو وقتی راهش رو ببندی چه اتفاقی میفته؟ خیانت میکنه. مردم میگه نمیذارین جدا شن ازش. خیلی خوب باش، من کار خودم رو میکنم، میره با زن دیگه ای رابطه برقرار میکنم، یا زن میره با مرد دیگه ای، خیانت میکنه، رابطه برقرار میکنه. خب یا خیانت جنسیه یا خشونت در خانواده. مرد میگه من مخارج تو و کل زندگی و خونه و مسکن و لباس و غذا و بهداشت و همه کارا رو باید برای تو آماده کنم، مجانی تو هم که هیچ وظیفه قانونی و فقهی به لحاظی که یک کار رو بکنی و پولی در بیاری نداری، نوکرت هم من و تو هم هیچ اقدامی در مورد من نمی کنی، من به چه انگیزه دنبال تو باشم؟ من برای چه باید خودم رو فدای تو بکنم؟ خب حالا اگه این رو مجبور کنی به ادامه زندگی با این زن، مگه زندگی میکنه؟ مگه زندگی میکنه؟ ببینید یک بعضی ها میگن چرا طلاق مقداری جانب مرد در طلاق قوی تر، برای که اصلا با ازدواج همه تعهدات به دوش مرده، تعهدات اصلا مردا معمولا از ازدواج فرار میکنن، مردا در تمام دنیا معمولا از ازدواج فرار میکنن. چرا؟ اون میگه بدون ازدواج من با هر زن و دختر میتونم رابطه داشته باشم، استفاده رو میبرم تا لحظه که بخوام، یه لحظه هم دیدم نیست دیگه ولش میکنم. ازدواج قیده برای مرده، زن در ازدواج چیزی از دست نمیده، زن با ازدواج هیچ مسئولیتی به عهده‌اش نمیاد، نه مسئولیتی که خرج خودش رو دریافت، خرج خونه رو دریافت، اقتصاد خانه، هیچ مسئولیتی پیدا نمیشه برای تو ازدواج، تمام بار مالی حقوقی ازدواج رو دوش مرده. زن فقط یک وظیفه پیدا میکنه، اون به لحاظ جنسی خیانت نکنه به مرد و با شوهرش با مرد همکاری کنه، این تنها حقه. و الا حتی فقه ما میگه زن برای کار خونه میتونه حقی داشته باشه، پول بگیره بیش از نفقه، نفقه اون حد اول غذا و خانه و مسکن و ایناست دیگه، مازاد به اون سفرهای تفریحی، لباسهای دیگه، لباسهای جدید، ماشین آنچنه، اینا که جزء نفقه نیست که. این امکانات بیش از نفقه که معمولا همه خانواده ها خیلی از اینا رو دارن، بیش از نفقه است. این در واقع هدیه یا مهریه، اصلا پاسخ یا حق الزمی کار خانمت باشه برای کاری که وظیفش نیست و داره انجام میده، خانه‌داری، آشپزی، نگهداری از بچه، اینا همه اینا وظایف فقهی است. بیش از نفقه، نفقه خرج حداقلیه، بیش از نفقه امکاناتی که مرد به زن میده از باب تشکر از همسر و از باب پاسخی به زحماتی است که او داره میکشه. زن به بچه‌ش هم میخواد شیر بده میتونه بگه مجانی کار نمیکنه. حالا کدوم مادره که به بچه‌ش شیر میده پول بگیره؟ ولی زن مجبور به هیچ کاری نیست به لحاظ فقهی، هر کاری انجام بده مابعضاش رو میتونه مطالبه کنه به لحاظ قانونی و فقهی. حالا اینکه تو خیابون تو خونه‌ها هر روز شب به شب خانم چرتکه بنازه بگه امروز اینقدر ظرف شستیم، اینقدر کارا کردیم، به حساب ساعتی فلان اینا، ولی مرد، ولی حقش هست، یعنی مرد با اون زحماتی که داره میکشه وظیفه فقهیش نیست، وظیفه شرعیش قانونی نیست، ولی وظیفه اخلاقی و انسانی و اینا برای حفظ خانواده است. و الا اینجوری نیست که مرد نمیتونه بره شکایت کنه به دادگاه آقا یه زنی گرفتیم این از صبح تا شب تو خونه نشسته هیچ کار نمیکنه، میگم برو بیرون کار کن، نمیره، میگم تو خونه کار کن، میگه نمیخوام. مرد نمیتونه به دادگاه شکایت کنه، دادگاه میگه که خب من میرم تو حقوقش، طبق فقه ما اینه دیگه، با ازدواج اما با اخلاق اسلامی فرهنگ دیگه. خب آقا وقتی اینجوری میگه مرد، میگه خیلی خب من حداقل نفقه، من نفقه باید بیارم دیگه، نفقه غذای لباس، دو تا لباس، یک سایه بالا سر، اما که این خونه رو تهیه کنم، این امکانات و این سفرها و نفقه نیست که دیگه، خب من اینا رو پس حساب میکنم، و همش حساب کتاب بشه یه جور دیگه میشه. و الا از نظر قانونی زن رو نمیشود مجبور به کار کرد بیرون خانه یا داخل خانه. خب این روشن بشه، حقوق اول روشن بشه، حقوق قانونی چیه؟ ازدواج بیشتر مسئولیت ها رو دوش مرد میاد، تعهدات ازدواج رو دوش مرده، مخارج خونه، مسکن، بهداشت، لباس، غذا، چه همه تعهدات رو دوش اونه. حالا مرد رو مگه میتونی مجبور کنی با زنی که دیگه نمیخوادش و دوستش نداره و هیچ وقت حاضر نیست، تقوی هم نداره مرد، میتونی مجبورش کنی با اون زندگی کنی، بگه باید عاشق زنت باشی، دادگاه حکم کنه طبق ماده فلان به مرد باید عاشق زنت باشی، دو باید به روزی این نتیجه باشی، بس سه باید فلان کنی، میگه حالا هرچی میخوای دستور بده، مگه عشق هم دستگیره؟ مرد اگر بخواد از زیر بار اون تعهدات فرار کنه، فرار میکنه، حتی اگر تمام قوانین بنویسن که فرار نکنه، یا اون وظیفهشو انجام میده، نفقه رو میاره، ولی زن رو خونجگر میکنه تو خونه، یه کار میکنه زن میگه آقا غلط کرده، اصلا نمیخوام، نه نفقت میخوام، نه هیچی، حتی مهریه هم میخوام بدم بهت، ببخشم بهت، دست از سر ما برداشت. مردی که تقوا نداره ظالمه. شما مگه با دستور دادگاه یا با موعظه میتونید بگید آقا باید زنتو نگه داری باش زندگی بکنی، باید عاشقش هم باشی؟ اون نمیکنه. یعنی اصلا فرض کن اسلام نگه طلاق مرد، عملا در واقع اتفاق هست، اصلا در بیرون همینطور هست. چه اسلام بگه چه نگه، بیرون وقتی یک مردی به هر دلیلی از زنش متنفر میشه، یا تنفر تقصیر زنم نیست یا هست یا تقصیر مرد، فرق میکنه. اینجا مرد رو نمیشه مجبور کرد که باید عاشق زنت باشی، باید به خرجش بیاری، باید فلان. همین چقدر دادگاه ها حکم نفقه دادن به مردای فراری که طبق قانون باید خرج زنتو بدی، بریم این چند نفرشون میدن. بعدم میام میگم من ندارم، من وقت ندارم، چی بدم؟ بلده دیگه، اگه بخوای مجبورش کنی بلده چیکار کنه که هیچی نده و پدر زنم در بیاره. لذا این حرام شده. قرآن وحی نازل شد که حتی اگر از هم زنتون دارید جدا میشید، حق ندارید فشار بیارید روش، مجبورش کنید مهریه‌اش و حقوقش رو به تو پس بده، مجبورش کنید از حقوقش بگذره. حرامه. مرد رو نمیتونی مجبور کنی که مخارج زنه بده، عاشق زنش هم باشه، با زن دیگه هم رابطه برقرار کنه. جدا گفتن خیلی خب اگه رسید به اینجا طلاق بده. البته حد و حدود داره که هر کسی هر روز هر کی دلش میخواد طلاق نده. یا اگر مردی به زنی ظلم میکنه عسر و عرجه، زنم بتونه طلاق بگیره، قاضی حکم بده. مرد میگه نمیخوام طلاق بگیرم، قاضی میگه اینجا میکنی باید طلاق بدی، حقوق زن رعایت نمیشه. این راه همش بازه. اما اینکه بعد بهم بپرسن چرا در طلاق دست مرد بازتر از زنه، برای اینه، یک علتش اینه، برای که بیش از 90% 95% تعهدات ازدواج بعد از ازدواج میشه مرد. بخواد فرار کنه فرار میکنه. اگر راه طلاق رو بستی چه اتفاق میفته؟ خیانت جنسی یا خشونت جنسی تو خونه ها زیاد میشه. مرد به زنش خیانت میکنه، میره با زنهای دیگه، میگه من که تو رو نمیخوام اصلا، مجبورم کردن، من مسئولیت تو رو نمیپذیرم، هر کار میخوای برو بکن. خیانت میره میکنه. یا خشونت، هر روز شروع میکنه زنشو میزنه، کتک میزنه، فحش میده، اذیتش میکنه، تا این زن یا سکته کنه یا خودش بره بگه آقا من معنیم و هر چیم دارم میبخشم، دست از سر من بردار. لذا راه طلاق بسته نشد. در این غرب که راه طلاق رو مسیحیت بست، کلیسا البته بعدا نیروهای قوانین لائیک بازش کرد، همین دو تا اتفاق افتاد. یکی خشونت علیه زنان، یکی خیانت به زن توسط مرد، و سومی که دیگه الان مردا حاضر نیستن ازدواج کنن. میگه اگه میخوای بریم با هم زندگی کنیم، ازدواج من نمیکنم. اسمش گذاشتن ازدواج سفید. هم خونه میشه باید ببریم، تا وقتی که خوشم بیاد ازت باید هست، خوشم نیاد یه تیپا برد و مکارد شکایت هم نمیتونی از من بکنی، من با تو ازدواج نکردم. اگه ازدواج کنم با تو یک مسئولیت هایی میاد به دوشم که بعد باید هم قانونن دست و بالم بسته میشه، هم نمیتونم هر وقت میخوام ازت طلاق بگیرم، طلاقم بگیرم بیشتر من ضرر میکنم تو. لذا اصلا من چرا ازدواج کنم؟ طرف گفت آقا در شهر ما مشکل طلاق حل شده، دیگه طلاق نیست. گفت چطور؟ گفت چون دیگه ازدواج نمیکنیم تا بخوایم طلاق. خب یه جور اینجوری مشکل طلاق دیگه، ازدواج نمیکنم تا طلاق هم نمیدن. اگر ازدواج، اگر طلاق، راه طلاق رو کلی بستی، یا اگر خواستی با تحکم به تحکم ناروا به مرد مجبورش کنی مرد رو به ازدواجی که بار مسئولیت میاد رو دوشش، مردا غالبا اینجوری عمل میکنن. همه جای دنیا معمولا مرد از ازدواج فرار میکنه، زنم اگر فرار میکنه از باب یکی که میگه گیر این نیفتیم که بعد نتونیم در ریم. و الا مرد که از ازدواج فرار میکنه میگه من چرا تن بدم به تعهداتی در موردی؟ چرا فردا مسئول شم خونه، امکانات، حقوق، فلان، بیمه، پاسخگویی، حرفا؟ حتی من به شما بگم این مسئله ازدواج مجدد رو اسلام تو آیه مربوطه، اسلام که توصیه به ازدواج مجدد نکرده، که اسلام نگفته مستحب ببینید چند تا زن بگیرید. قبل از اسلام زن گرفتن حدی نداشته. شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داشت. ایران قبل از اسلام، ایران زرتشتی، شاه ایران 3000 تا زن داشته که اصلا معلوم نیست با اینا یکی یکی حرف زده سلام علیک کرده یا نه. اصلا میشناسه اینا این قلدرای حجاز جاهلی عرب قبل از اسلام هم هر کدوم با 100 تا زن رابطه داشتن، مخصوصا اون ثروتمندا و قدرتمندا. در یونان و اروپا همین بوده، در هند، در چین، شرق و غرب عالم. اسلام اومد گفت آقا چه خبره؟ حد گذاشت. گفت اولا که بیش از 4 تا نمیتونی، ممنوع دیگه. دومی که این چهاردار در مورد بچه یتیم قرآن آیه که نازل شده اینه، گفته اگر میترسید در مورد بچه های یتیم، کسی یتیم داره فوت کرده، برای اونا یا مسائل از این قبیل، یعنی اصل بر ازدواج مجدد نیست، اصل ازدواج تک همسری دائمیه، نه موقت نه چند همسری. اونا راهپله های اضطراری هستند که وقتی به بنبست رسیدن، کسانی پسر یا دخترانی هستند، زنان یا مردانی پیر شدن یا طلاق گرفتن یا هر مشکلی خواستگار نداره یا او هر جا میره خواستگاری بهش نمیدن، امکان ازدواج دائم تک همسری رو از دست داده، او دیگه تو بنبست نرسه. اونا بتونن با ازدواج موقت یا به عنوان همسر دوم یا چه بتونه بعضی از حقوقش برسه. و الا من سوال میکنم اگه یک مرد فاسدی باشه بخواد با زنان متعدد رابطه داشته باشه، به نظر شما میره ازدواج های مجدد میکنه؟ تو خیابون ترمز میزنه خانمای آنچنانی سوار میشن، این میگه چرا برم ازدواج کنم؟ سه تا ازدواج کن، سه تا خونه بگیر، سه تا خرجی بده، سه تا امکانات، سه جا دعوا، سه جا مسئولیت، بعد دادگاهی، بعد چه کاری بکنه؟ اون مواردی که اسلام توصیه نکرده اجازه داده در یک موارد خاصی، اون شرط عدالت، او دو بار سه بار تو یک آیه میفرماد قسط عدالت. بعد شما اگر میترسید، یعنی احتمال میدیدم عدالت را رعایت نکنی، حق نداری، فواحده همون یکی حد اکثر، بدون هیچ ظلمی به هیچ کس، بدون توهین، بدون تبعیض، نه اینایی که زن دارن نیازی هم نیست، مشکلی هم نیست، بچه یتیم هم نداره، حالا میره برای خوشگذرانی یک زن دیگه، بعد به زن و خانواده اول ظلم میکنه، اون خانواده رو متلاشی میکنه، اینا حرامه. یا مردی که همچنین برای خوشگذرانی میره ازدواج های موقت میکنه، یا زنی که میره ازدواج های موقت میکنه، چون زنان برم این برم با مردهای متعدد، بابا اینا راه حل برای وقتی که همه راه ها بسته شده، نه برای خوشگذرانی و عیاشی. گفتن به امام علیه السلام یک کسی هی میره ازدواج موقت میگه شیعه شما هم فهمونن دیگه میگه کارش دارن احمد فهمونن کی به تو اجازه داده میری ازدواج موقت میکنی؟ گفت آقا مگه حرومه؟ فهمونن برای تو بله، مگه ازدواج موقت برای تو گذاشتن؟ تو همسر داری، زندگی داری، تو چه مشکلی داری؟ کی به تو اجازه داده میری اینقدر ازدواج موقت کنی؟ فرمود داری کاری میکنی که آبروی ما، آبروی اهل بیت، آبروی شیعه بره، چون داری سوء استفاده میکنی، داری خانواده هایی با متلاشی میکنی. یک شرایطی برای کسی مثل تو مثل زناست، اینو خصوصا برای کسایی که با مشکلات و شرایط خاص، زن و مرد، دختر و پسر، که ازدواجشون داره دیر میشه یا بخششون دیر شده دیگه. البته دیر شده که یعنی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، ولی دیگه از سنش داره میگذره. خب اینا چیکار کنن؟ طرف میگه که برای من دیگه خواستگار نمیاد، کسی به من پیشنهاد ازدواج نمیکنه. پسره میگه هر جا میرم خواستگاری بهم زن نمیدن. چیکار کنه؟ اینا یا طلاق گرفته دیگه کسی نمیاد سراغ، خانم یه چند تا بچه داره دیگه کسی نمی باشه، مرد یه چند تا بچه داره، خب اینا چیکار باید بکنن؟ یا باید برن خیانت جنسی و گناه بکنن، یا فشار عصبی، محرومیت های جنسی، محرومیت عاطفی، بله؟ نه دیگه، یک راه دیگه گذاشتن، گفتن وقتی ازدواج دائمی تک همسری نتونستید، خب میتونید از اون دو نوع دیگه با رعایت عدالت، با رعایت همه ضوابطش. ببین ازدواج مجدد فرصتی برای اون زنی که کسی دیگه باش ازدواج نمیکنه. بعضی میگن آقا همین ازدواج مجدد و ازدواج موقت یکی از عوامل فروپاشی خانواده و طلاق در یک موارد اینطور هست، مواردی که یا مرد یا زن دارن سوء استفاده میکنن از این قانون، دنبال ثوابی. خب چند میلیون دختر پسر داریم، اینا باید به هم برسن، برو ثواب کن، اینا رو به هم برسون. خانواده خودت رو ظلم کردی، به همسر تو، فرزندانت ظلم کردی، با گناه و ظلم میخوای ثواب کنی؟ اصلا شرطش عدالت بود، با رعایت شرط قسط و عدل و چه و چه. مثالش هم در مورد فرزند یتیمه، یعنی باید یک دلیل یه مشکلی داشته باشی، وقت این اتفاقا کمک میکنه به زنانی که بدون شوهر ماندند. زنان بسیاری هستن که کسی به عنوان ازدواج اول و دائم دیگه بهشون پیشنهاد ازدواج نمی کنه، اما به عنوان همسر دوم چه؟ بلا مردی که دنبال زنبارگی هست میره ازدواج میکنه؟ نه، میره با صد تا زن دختر رابطه برقرار میکنه، هیچ تعهدی نمیده. پس ازدواج موقت، ازدواج مجدد رو با رعایت شرط عدل و چه و چه، در شرایط خاصی که یه مشکلی داری که با ازدواج دائمی و تک همسری حل نشده، اون که اسلام اجازه داده اولا به نفع زنه، ثانیا مانع خیانت و فساد و خشونت جنسی میشه، عامل طلاق نیست اگه اونجور که اسلام گفته عمل بشه. اما اینطور که ماها بعضی ها عمل میکنم، من که نه، الان ما که اهل عمل به این چیز نشیم، ماها این شما بعضی ها اونطور که بعضی ها این کار عمل میکنن به این احکام، اینا سوء استفاده از احکام خداست، سوء استفاده است، خیانت به دینه. به تعبیر امام صادق فلسفه اینا اینه بود، تو ضد فلسفه شد تبدیلش کردی به یک چیزی برای عیاشی. پیامبر فرمود لعنت خدا بر مردان و زنان زواق. زواق یعنی اینا که مردی که میخواد زنان متعددی رو تجربه کنه به چشه ذوق، یعنی چشیدن، زنی که میخواد با مردان متعددی رابطه جنسی داشته باشه. پیامبر فرمود لعنت بر مردان عیار که مدام دنبال زنان مختلفن، یا زنانی که مدام میخوان با مردان مختلف باشن. بعد تو میتونی به اسم ازدواج موقت یا مجدد زواق باشی، سوء استفاده کنی، یا نه اونا رو گذاشتن برای این مواردی که امکان ازدواج دائمی تک همسری نیست، یا اگر هست مشکلی داره که با او حل نشد. مثلا همسرش از نظر جنسی بیماری داره، نمیتونه نیازی رو برآورده کنه، یا مثلا بچه نیاوردن، بچه میخواد بیاره، اگه بچه نیاد همین خانواده هم متلاشی میشه. موارد اینطوری بوده، شما میدونید اولا همشون اغلبشون سنشون از پیغمبر بیشتر بود، مثلا یکیش همسر شهید، یک خانم مسن نیست با چند تا بچه که خودش میاد از پیغمبر خواستگاری میکنه، پیغمبر هم میگن باشه ازدواج میکنن، چند ماه بعد ایشون از دنیا رفته. بیشتر هم اونا اومدن از پیغمبر خواستگاری کردن. اولین ازدواج هم که ازدواج اصلی پیغمبره، ایشون 15 سال از خانمش سنش کمتره. اگر دنبال ازدواج پیغمبر برای شهوترانی بوده علیه بالله که ایشون دیگه نمیتونه معلم اخلاق باشه، خب ازدواج اول سر نوجوانی و جوانی جای این کار هست. ازدواج ها پیام خاص داشته، آثار تربیتی و اجتماعی داشته و در جهت مصالح امت بوده، و اون موقع که اصلا همه صد تا زن داشتن، با زنان رابطه داشتن، حدی نبوده. پیامبر اکرم از طرف خداوند میاد حد میذاره. میخوام بگم فهم درست احکام اسلام و اجراء درست احکام اسلام علت ظلم، علت طلاق و فروپاشی خانواده نیست. نفهمیدنش، استفاده نکردن از این امکان، سوء استفاده از ایناست که مشکل درست میشه. چقدر دختر و پسر با هم دوستن، خیلی همه جای دنیاست، اینجا هم هست. کسی فکر میکنه، بعضی فکر میکنن مثلا این حکم رو گذاشتن برای اینکه اونایی که زن داریم همسرتون رو ول کن، اونایی که شوهر داریم اونا رو ولش کن، برو ازدواج موقت بکن با چند نفر. این نیست، به اینا نگفتن برای راحت طلبی ها، و الا اگه نیاز بود چرا اگر یک موضوع به اضطراری پیش آمد پیش میاد. ممکنه بیشتر شرایطی قرار بگیریم که جز ازدواج موقت یا مجدد مشکل رو حل نکنه، و الا میری زنا میکنی، گناه و فساد میکنی، خیانت میکنی، یا خشونت و تجاوز جنسیه، یا مریض میشه، عقده، بیماری های عصبی، تا حد روانی شدن پیش میره. ادهی کم هم که بتونن با تقوا کل این مسیر رو تنهایی طی کنن. میشه، هستن. قرآن هم میفرماید وقتی فشار جنسی بتونه، امکان ازدواج نیست، عفت و تقوا داشته باشید. اما دیگه تقوا تا کی؟ یه ادهی کم هم که میتونن تا آخر. اغلب مردا و زنا نمیتونن دیگه. نیاز جنسی است، نیاز عاطفیه، حالا جدا از نیاز اقتصادی و چه و چه. این راه حل مال همین بسیاری دختران و پسرانیه که بدون هیچ قراردادی با هم راه میفتن، میرن دوست دختر پسرن، ازدواج موقت کن اگر نمیخواید با هم ازدواج دائم کنید، یا ازدواج دائم کن یا موقت، یا خانواده موقت تشکیل بده. چرا دوست دختر دوست پسر میگی؟ بشید زن و شوهر کوتاه مدت، یه حقوقی رو رعایت کن، یه حدودی رو رعایت کن، اخلاق سرت بشه، خیانت نکن به همسر، به اون دوست دخترت یا پسرت. شفاف حرف بزن، بگو آقا این وظایف و حدود اقتصادی نسبت به همین وظایف داریم نسبت به مسائل جنسی این وظایف. تازه اونجا هم میتونی شرط هم بذاری که تا کجا پیش برید، از کجا بیشتر پیش نرید. تو ازدواج اون رو برای اینا میگن، برای پسر و دخترایی که الان با هم رفیقن، با هم میرن کوه و جنگل تفریح، با هم رابطه برقرار میکنن، کوه میرن با هم میرن مسافرت، ازدواج دائمی بکن، نمیتونی نمیکنی. خیلی خوب، الان من شنیدم هست، قبلا هم بوده. ما تا خانواده هایی داریم پدر مادرها بچه هاشون رو توصیه میکنن که دوست داشته باش، دوست دختر پسر. میگه دخترت کجاست؟ میگه رفته پارتی. چند بار رفته؟ امیدوارم این دفعه یک دوست پیدا کنه. به سب جب رنگی ها کنه. خب تو که پدری که خودت میگی و میگذاری، اقلا به همین دخترت اذن پدر که میگن شرطه، اقلا به فقها میگن اذن پدر شرطه دیگه، نمیتونم جلو بفتی ازدواج موقع. خب تو پدر اجازه بده دخترت با همین کسی که میگی دوست پسرشه، اینا با هم دیگه یک ماه، شش ماه، دو سال با هم همسر موقت. هیچ وظیفه اقتصادی هم میتونی میگه مرده هیچ وظیفه اقتصادی نداره، بچه هم نباید بیاد، تا این حد هم پیش برن، نه بیشتر، ولی با هم باشن، با هم برین سینما، با هم برین فلان، ازدواج دائمی هم نیست. خب اسلام دارو باز گذاشته که بعد نگی ازدواج سفید، بعد نگی دوست دختر پسر، بعد نری به سمت زنا، بعد نری به سمت فساد و گناه، خیانت های جنسی یا خشونت ها و تجاوز های جنسی. اینا راه فراره، پله اضطراریه. حالا کیا میانه از اون طرف آسانسور داره تو خونش همیشه میاد پله اضطراری میره. خب تو که بابا جون زندگی داری، زن و بچه داری، تو کی به تو گفته بری ازدواج مجدد و موقت، بری ازدواج موقت بکنی؟ در حالی که ضرورتی هم نیست. اگه بله ضرورتی پیش اومد و بس، ضرورتی نیست. این برای اون خانواده هایی که دارن تو منجلاب فساد میافتن، به اونا میگن آقا ازدواج موقت بکن اگه دائمی نمیتونی. خب حالا خطاب به مرد. و اذا طلقتم النساء، اگر به هر صورتی تو داری از زنت جدا میشه داری طلاق میدی، به زور نمیشه تو رو مجبورت کرد که مسئولیت رو بپذیری و پای زنت بایستی. به زور مجبورت کنن یا تو خونه کتک میزنی خشونت، یا میری خیانت میکنی، یا نمیدی. میگن آقا خرجی نفقه همسر تو بده، نمیدی. بعد میگه ندارم. فرمود اگر رسیدید به بنبست، فبلغن اجلهن، اولا یه فرصتی باید داری. شتاب زده هم نداره جدا بشه، زود زردی طلاق بده و برد دنبال کار. نه، باید عده نگه داری. عده یعنی تو الان ممکنه به مرد بگن یا بزن. شما الان عصبانی هستید، یه چیزی با عصبانیت گفتید، یه حرف زشتی زدید، یه کاری کردید. الان نه، الان اجازه نمیدیم جدا شید. باید عده نگه دارید. باید زمانی چند ماه باید فاصله بیفته، چند وقت باید فاصله بیفته، چند هفته، چند ماه، به حالت عادی برگردید، برسید به تعادل در تصمیم گیری. فبلغن اجلهن، اون مهلت گذشت. خیلی ها تو همون مهلت چیه؟ دوباره سر عقل میان با هم آشتی میکنن. لذا اسلام میگه توی فاصله هم زن قهر نکنه بره خونه باباش یا جای دیگه، باید کنار هم باشید. توی این دورانی که دارید یه فرصت مجدد به خودتون میدید که یه بار دیگه فکر کنیم شاید بتونیم با هم زندگی کنیم. اون عصبانیت من تمام شد، حالا ببینیم با هم شاید بتونیم بسازیم. یک ساعت و یه روز هم نیست، باید ادامه پیدا کنه. بعد میفرماد کنار هم باید توی خونه زندگی کنیم، چون جدا شیم دیگه با هم حرف نمیزنیم، کم کم دل میکنن از هم. وقتی با هم باشن بسا که ممکنه یک شوخی، خنده ای، حرفی، نوازشی، چیزی سر سفره ای و اون ممکنه درست دوباره آشتی کنه. میفرماد خونه رو ترک نکن، با هم باشی کنار هم، قهر هم نکن. حتی در روایت میفرماد که به خانمه میگه توی این مدت تو هنوز خانمی دیگه، آرایش هم بکن. جالبه که شاید با انگیزه جنسی دعوا خاتمه پیدا کنه، چون خیلی هستن که با هم دیگه دعوا میکنن، بعد سر این مسائل زن و شوهری باز با هم بفر میشن. جدا نشید، آرایش هم بکن، کنار هم باشید، یه وقتی دیگه دوباره با هم آشتی کردید، دوباره با هم دوست شدید. خب بعد میفرماد فهم سکوهن نه به معروف، به مردی که گفته من پای طلاق نیستم با جدا بشم، میگه تو این مدتی که کنارته فهم سکوهن نه به معروف، باید درست مثل آدم با همسرت با خانمت صحبت کنی، رفتار کنی. آخه ممکن طرف بگه خیلی خب حالا این مدت عده هم هست تو خونه، هر وقت میاد سلام نکنه محل نگذاره بره دنبال کارش، یا یک توهینی هم بکنه. میفرماد به معروف تو این مدت فاصله که دارید دوباره آخرین فرصت رو به هم دیگه میدید تو عده کنار همی که شاید اصلاح بشه روابط برگردید، به مرد میگه حق نداری هیچ توهینی به همسرت بکنی، حق نداری کوچکترین آزاری به زنت برسونی، حق نداری هیچ کدوم از حقوقش رو پامال کنی. فامسکوهن نگهش دار همسر تو زن تو به معروف مؤدبانه با رعایت اخلاق و احترام و ادب و عدالت درست مهربان بگو ما قراره از هم جدا بشیم ولی با هم مهربان واقعا مهربانی کن او صرحوهن به معروف اگر هم رسیدید بعد از این مدت به اینکه نه ما یه مدت هم با هم بودید نمیشه ما باید از هم جدا بشیم میفرماد اگر قراره جدا بشی و زن تو طلاق بده جدا بشی بازم مؤدبانه به معروف بازم موقع طلاق باید به تمام حقوق زنت احترام بگذاری حق نداری به زنت توهین کنی حق نداری خشونت اعمال کنی حق نداری تحت فشار بگذاری حقوق از حقوقش بگذره گفت اینقدر چی میکنم مات هم مثل دندونات سفید بشه مگر اینکه مرگت رو ببخشی این حرامه آیه در قرآن نازل شده این حرامه مردانی که موقع طلاق زن رو تحت فشار میگذارن که باید از مهریه و حقت بگذری تا طلاقت بدن این گناهه گناه بزرگی است که خداوند در این باب آیه نازل کرده میفرماد اگه دیگه رسیدین به بنبست او صرحوهن به معروف از خانمت میخوای جدا بشی باید به روش درست و مؤدبانه با رعایت همه حقوقش با اخلاق یعنی باید دوستانه جدا بشی دوستانه حالا میگن طلاق توافقی متا اینا اینقدر توافقی زیاد شده که دیگه آدم میگه بابا یکم دشمنی داشته باشیم میگیم سر چی اصلا دعوا دارین شما الکی جدا میشی ولی اگر کار رسید به بنبست که دیگه میخوای جدا بشی حق نداری همون لحظه طلاق دو تا فوشم بزنت بدی دو تا تهدیدم بکنی تحت فشارش بذاری اونایی که دادم باید پس بدی اینا فلان با چیکار مهریه رو با چیکار کنی حسابتو میرسن حق نداری اینا حرامه فرمود با رعایت ادب و احترام به زن جدا میشی کاملا مؤدبانه و دوستانه جدا میشی میگه ما متاسفانه نتونستیم با هم ادامه بدیم امیدوارم تو خوشبخت بشی اونم میگه امیدوارم تو خوشبخت بشی حالا بگو شما اگه این مدت آدمی چرا کارتون به طلاق کشید اینقدر قشنگ حرف میزنید حالا با هم چرا قبلا نصف این رو درست صحبت نمیکنیم با که عزیزم ان شاء الله بری خوشبخت بشی خب ولی الان یه اتفاقا میفته من شنیدم که چه اصلا جدا میشن همطوری قبلش پوست همدیگه رو میکنن بعد موقع طلاق جنتلمن مثل جنتلمن ها اینا که امیدوارم این نمیدن چی رویایی به بنبست رسید رویای جدید معرفت باشه کسی و بلتون که حرف میزنن و عمل نمیکنه تعبیر دیگه ولا تمسکوهن درارا لتعتدو همین کاری که انجام بدن میگه زن تو حق نداری طلاق ندی نیگر داری اینقدر تحت فشارش بگذاری به حقوقش تجاوز کنی تا تسلیم بشه ندیدید این طلاق هایی که مرده میخواد طلاق بده زنم یا خب مهریه‌مو بده حقوقمو بده فلان چیزو به نام من کردی مال منه دیگه میگه نه من طلاق نمیدم اینقدر نگرد میدنم تا خودت مجبور بشی امضا بدی از حقت بگذاری این گناه کبیر است آیه مخصوص در این مورد نازل شده که مردانی که زنانشون رو نگه میدارن و تحت فشار قرار میدن به حقوقشون تجاوز میکنن تا اونا تسلیم بشوند اینها ایمان ندارن به خداوند و عذاب دردناکی در انتظارشون عذاب در انتظارشون اگه قرار رسید به جدایی باید بگه خیلی خوب خانم بله این چیزا رو من به نام شما کردم اینا حق شماست اینا مال شماست اینا رو بردار بکن اینا مال شماست باید بدی حرامه لا این آیه رو بنظر من تو دادگاه تو خونه خیلی ایرای شد من خیلی یارو دیدم طلاق میگیرن مرزای کارو میکنن میفرماد لا تمسکوهن نه حق ندارید زنانتون رو نگه دارید ضرارن بهش صدمه بزنید اذیتش کنید تهدیدش کنید لتعتدو تا به حقوقش تجاوز کنید و از حد بگذرید مجبورش کنی از حقوقش بگذره حرامه آخر آیت هم میفرماد بعضیاتون میگید دین و اینا ولی دروغ میگید لا تتخذوا آیات الله هزوا اینها فرمان خداست آیات خداوند را مسخره نکنید به ریش خند نگیرید با آیات خدا بازی نکنید وقتی بهتون میگیم یا با محبت زنتو نگه دار تحملش کن اگه بد اخلاقم هست یا اگر به بنبست رسیدید دوستانه و با رعایت حقوقش ازش جدا بشون و اذیتش نکن تحت فشار نگذار اینا رو میگیم گوش نمی کنی بعدم میگی من مذهبی ام مسلمونم خداوند فرمود آیا با آیات من شوخی میکنی منو مسخره میکنی مردانی که زنانشون تحت فشار میذارن موقع طلاق تا از حقشون بگذرن آیات خدا رو دارن مسخره میکنن فرمود لا تتخذوا آیات الله هزوا آیات خداوند را به مسخره نگیرید و اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید نعمت هایی که خدا به شما داد. آخرش هم میفرماد و تقوا، به مردان میگه تقوا داشته باشید در رفتاری که با زنت انجام میدید. خب دو تا آیه فقط خوندم، چقدر آیات و روایات داریم. همین دو تا آیه جامعه ما همینا رو میدونن، نمیدونن اینا دستورات خداست در قرآن، خلافش رو داریم عمل میکنیم. ما دوباره باید برگردیم یه بار دیگه قرآن و سنت رو دوباره بفهمیم، بخونیم و ارتباطش بدیم با مسائل و مشکلات امروز. و السلام علیکم.